سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.کام. عناوین مهمترین خبرها: 1. نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های آسیا. 2. فوتسال قهرمانی آسیا. 3. تیم ملی ایران و بازی با آذربایجان. 4. تحلیلی در مورد لیگ برتر ایران در فصل جاری. و 5. جمع‌بندی کلی باره لیگ برتر ایران. سوال خبر اول: در این هفته جام باشگاه آسیا باز هم ادامه پیدا کرد و تیم پاس تونست با نتیجه 1-0 بر تیم پلیس عراق غلبه کنه. با این برد پاس با امتیاز 16 به مرحله نهایی رقابت ها صعود کرد. در واقع پاسی از قبل، از هفته قبل هم مشخص بود که به دور نهایی صعود کردن و در این بازی فرصت چندانی رو به چند از بازیکنان ذخیره خودشون دادن، ولی با این حال این بازی رو تونستن با نتیجه 1-0 به پایان برسونن. اما در بازی دیگه سپاهان نماینده ایران که از شهر اصفهان هستش، بازی رو در مقابل العین، یکی از تیم‌های خیلی خوب فصل پیش باشگاه آسیا داشته باشه، با اینکه العین در این فصل رقابت‌های جام باشگاه آسیا از تیم خوبی برخوردار نیست، ولی تونستیم بازی رو با نتیجه 3-2 تموم بکنه و به این ترتیب سپاهان با ناباوری حذف میشه. از نکات جالب این بازی که در سایت AFC یا سایت کنفدراسیون آسیا آمده بود، میتونیم از خط دفاعی ضعیف، اشتباهات دروازه‌بانی تیم سپاهان یاد بکنیم. باز هم در خبرها بودش که سپاهان 3 تا موقعیت تک به تک رو از دست میده و به این ترتیب شانس خودش رو برای رسیدن به مرحله نهایی این رقابت‌ها از دست میده. به این ترتیب در رقابت‌های جام باشگاه آسیا تیم‌های نهایی، یعنی که برای مرحله 1/4 نهایی انتخاب شدن، مشخص شده. قرعه کشی در هفته آینده قرار هست انجام بگیره و ایران از میان 8 تیم فقط یک تیم مرحله بعدی خواهد رفت. بهار یک تیم از ایران، 2 تیم از عربستان، 2 تیم از چین، 1 تیم از کره، 1 تیم از امارات و 1 تیم از قطر نمایندگان کشورهای مختلف در جام باشگاه آسیا هستند. در مورد خبر دوم، فوتسال قهرمانی آسیا. ایران برای بار هفتم در فوتسال قهرمانی آسیا امسال شرکت کرده و این تیم بعد از سال 99 که برای اولین بار این رقابت برگزار شد، همواره قهرمان فوتسال یا به قول معروف فوتبال داخل سالن جام ملت‌های آسیا میباشد. ایران در این دوره از بازی‌ها فعلا 2 بازی کرده. بازی اول رو با تیم بسیار ضعیف بوتان بازی کرد، بازی منش 27-2 زد. بازی دوم رو با تیم کویت بازی کرد که این بازی 1-1 بود. و میتونیم بگیم این ضعیف‌ترین نتیجه ایران در طول 6 سال حضور پیاپیش در فوتسال جام ملت‌های آسیا. از نکات بسیار جالب این دوره میتونیم بگیم که تیم کویت با مربیگری حسین شمس شرکت کرده. حسین شمس مربی تیم ملی ایران در سال 92 بود که ایران با مربیگری اون تونست به مقام 4 جهان برسه. بازی های فوتبال داخل سالن 5-5 انجام میشه. میانگین سنی ایران در حال حاضر 4 سال جوان‌تر شده. در مورد خبر سوم، بازی بعدی که ایران انجام میده به عنوان تدارکاتی با تیم ملی آذربایجانه. تیم ملی آذربایجان یه تیم بسیار قدرتیه، در سال گذشته بسیار نتایج خوبی در اروپا کسب کرده. قبلا این تیم که ضعیف‌ترین تیم‌های اروپا بود، ولی در حال حاضر تونست آخرین بازیش در مقابل ایتالیا بازی بسیار خوبی رو انجام بده و بازی رو با نتیجه 2-0 واگذار کنه. در حال حاضر مربی تیم آذربایجان کارلوس آلبرتو و ایران سعی کرده این تیم رو انتخاب بکنه، برای اینکه تیم قدرتیه. بازی‌هایی که آذربایجان در چند بازی آخر در جام ملت‌های اروپا انجام داده شباهت‌هایی به تیم بحرین داشته. بازی در روز یک شنبه انجام میگیره. و در مورد خبر بعدی، لیگ برتر ایرانه. در این هفته من می‌خواستم یه بحث مختصری رو در مورد لیگ تیم‌های لیگ برتر داشته باشم. تقریبا 6 تیم اول این دوره از رقابت‌ها. تیم فولاد با مربیگری ملادن فرانچیچ تونسته نتیجه بسیار خوبی بگیره و الان در صدر جدول لیگ برتر قرار داره. از نکاتی که در مورد تیم فولاد میشه گفت اینه که میانگین سنی تیم فولاد بین 22 تا 23 ساله. دارای 5 تا بازیکن در تیم ملی ایران هست، 3 بازیکن در تیم امید. از جمله بازیکن معروف این تیم میتونیم ابراهیم میرزاپور، ایمان مبعلی، سید محمد علوی، علی بداوی و جلال کامل مفرد بگیم. تیم 5 تا بازیکن تیم ملی ایران هست. از جمله پدیده‌های این فصل میتونم پژمان منتظری بگم، دفاع آخر فولاد با سن 19 سال. در مورد فولاد چیزی که بارزه اینه که بعد از 4 سال که سکان تیمش رو به دست مربیان یوگسلاف سپرد و با مدیریت بسیار خوب باشگاه فولاد تونسته بعد از گذروندن فصل بسیار بدی در سال اول و تا حدی تا نیمه های سال دوم، در سال سوم و چهارم بسیار تیم قدر و قدرتمندی رو در لیگ برتر ایران داشته باشه. تیم زباهن امسال تیم بسیار خوبی بوده، مربیگریش با کربکندی مربی ایرانی هستش. سبک بازی زباهن بیشتر سبک دفاعیه. دروازه‌بان این تیم آرمانات پتروسیان دروازه‌بان تیم ملی گذشته تیم ملی ارمنستانه که مدت 7 سال در ایران زندگی میکنه، قبلا در سپاهان بازی میکرد، الان بازیکن زباهن در این فصل و الان خط دفاعی زباهن به تیم خط دفاعی لیگه و در ضد حمله بسیار خوب کار کرده و تونسته با این تیم به در حال حاضر در مکان دوم جدول رده بندی تکیه کنه. از بازیکنای دیگه این تیم که خیلی خوب در این فصل ظاهر شدن، ابراهیم تقی‌پور مدافع تیم ملی ایران و رجب‌زاده است که در حال حاضر به تیم ملی ایران دعوت شده. تیم سوم جدول تیم استقلاله با مربیگری قلعه‌نویی. این تیم با اینکه در ابتدای فصل خیره بسیار خوبی کرد و چند از بازیکن جوان رو گرفت، میانگین سنی تیمش رو پایین آورد، ولی قلعه‌نویی آنطور که باید و شاید و آنطور که همه انتظار داشتن نتونست قدرت اول این لیگ باشه و علتش هم میتونیم در نکات زیر جستجو کنیم. قلعه‌نویی سبک مربیگریش سبک مربی سنتیه و بسیار به خلاقیت فردی علاقه داره، ولی در حال حاضر لیگ ایران یه مقدار لیگ پویاتری شده و سبک و سیاق گذشته دیگه قابل اجرا در این لیگ جدید نیست. نمیدونم بعد از مثلا 6 یا 7 بازی تیم ها از تاکتیک و آرایش قلعه‌نویی مطلع شدن و تونستن یک تاکتیک های مقابل رو اجرا بکنن به طوری که اصلا نتونه بازی به راحتی به پایان برسونه. اما با این حال قلعه‌نویی تونسته از جهاتی جزو مربیان موفق حساب بشه، یکی این که شجاعت دادن بازی به بازیکنان جوان رو 100% داره دو سه تا خرید خارجی بسیار خوب کرده، از جمله دروازه‌بانشون توپالوویچ و یه بازیکن کناری دارن به نقش دفاعی چپ و بعضی وقتا آفک چپ بازی میکنه به نام اسی گلاوری گرجیه و توپالوویچ هم کروات باشه. اما میرسیم به تیم چهارم جدول که تیم پرسپولیس همیشه جز قدرت‌های لیگ برتر ایران حساب می‌شده این فصل و فصل گذشته که نتونسته آنطور که باید شاید از خور نامش ظاهر بشه. در حال حاضر مربی این تیم راینر سوبر آلمانیه. در مورد پرسپولیس بحث درازه، خیلی میشه بحث رو موشکافی کرد، اما نکاتی که در مورد تیم پرسپولیس میشه گفت اینه که تیم پرسپولیس با مدیریتی داره و مدیر فنیش که علی پروین هستش اجازه کار رو به مربیان خارجی آنطور که باید شاید نمیدن و همیشه انتظار دارن که در یک فصل تیم پرسپولیس یهو قهرمان لیگ بشه با یه مربی جدید. نکته بعدی اینه که تیم پرسپولیس رو مدیر فنی تیم بسته که در حال حاضر علی پروینه و خریدایی که در فصل اول فصل بهش رضایت داد زیر نظر علی پروین انجام شده. راینر سوبر تأثیری در خرید بازیکن‌ها نداشته. معمولا در کشور اروپایی اینجوری رسمه که مربی قبل از اینی که فصل شروع شه مربی را ابتدا انتخاب میکنن. مربی که در بازار نقل و انتقالات حداقل چیزی نزدیک 30-35% یا 40% بازیکن خودش میاره، ولی در مورد پرسپولیس این هم صادق نبود. نکته بعد اینه که پرسپولیس حتی اگه بخواد سرمربیگریش رو دوباره به پروین بسپره، من فکر میکنم الان مشکل پیدا میشه، برای اینکه سبک مربیگری علی پروین هم سبک بسیار تجربی و سنتیه که این سبک بسیار مؤثر بوده در 15 سال گذشته، نه در حال حاضر که تیم‌ها با روش متفاوت بازی میکنن. آماری که نشون داده علی پروین فصل پیش هم همینجوری بود، نشون داده که نمیتونه چاره و راهکار مناسبی برای تیم پرسپولیس باشه. نکته بعد اینه که اگر علی پروین هم باز به عنوان سرمربی انتخاب بکنی، علی پروین نشون داده که مربی بازیکن‌سازی هم نیست. بسیار بازیکن خوب لیگ رو تیم پرسپولیس گرفت در زمان سرمربیگری علی پروین و بازیکن‌ها بعد از مدتی بازیشون رو به وخامت گذاشت و از این تیم بیرون اومدن، ولی از تیم دیگه بسیار درخشیدن. از جمله این بازیکنان من میتونم ادمون بزیک، یحیی گل محمدی، عیسی تراوره و کوروش برمک رو بگم. و نکته بعدی دیگه در مورد پرسپولیس رو بگم، میانگین سنی تیم پرسپولیس در حال حاضر جزو بالاترین میانگین سنی هاست و در واقع تیمی که در زمین بازی میکنه میانگین سنیش بالای 31-32 ساله و این برای یک لیگ طاقت فرسا و با این تعداد بازی زیاد مناسب نیست. اما در مورد تیم پاس میتونم صحبت کنم. پاس و استقلال اهواز این دو تیم هم باز داشتن مربی خارجی نه پاس بسیار خوش درخشیدن. پاس که با اومدن مصطفی دنیزی از رده 11 به رده 5 اومد، الان در لیگ جام باشگاه آسیا بسیار خوش درخشیده، جز 8 تیم نهاییه و میتونیم روند و تأثیر مصطفی دنیزی رو به وضوح در این تیم ببینیم و من معتقدم اگه با 2-3 تا بازیکن دیگه این تیم تقویت بشه، حتی میتونیم این تیم پاس رو جزء دو تیم نهایی جام باشگاه آسیا هم ببینیم. اما تیم استقلال اهواز با لوکا بوناچیچ، این تیم در رده 6 جدول قرار گرفته، نشون داده که لوکا در 2 سالی که به ایران حضور داشته هم در تیم فولاد و هم استقلال اهواز بسیار تأثیر بسزایی در تیم‌هایی که تحت رهبریش قرار گرفتن داشته. به هر حال بحث درازه، ولی من میخوام یه جمع‌بندی کلی از لیگ برتر بکنم و بگم شاید راهکارهاش این باشه که تیم‌ها اگه بتونن مربیای خارجی بیارن، چه مربی کروات باشن یا یوگسلاوی سابق باشن، مربیایی که در واقع مربی که از این کشورها میان نشون دادن که عاشق کارشونن، با مبلغ پایینی حاضرن کار کنن و دنبال استعداد یافتن و پرورش استعداد هستن و پیشینه مربیان یوگسلاو در ایران اینو به اثبات میرسونه که نقش بسیار مفیدی نه تنها در تیم باشگاهی خودشون داشتن، بلکه در دراز مدت در تیم ملی ایران هم نقش بسزایی داشتن. از جمله مربی هم تیم استانگو، ملادن فرانچیچ، بوگوویچ و لوگا بوناچیچ رو نام ببرم. دیگه بعدی که تیم ها باید بهشون دل ببندن اینه که میانگین سنی تیمشون رو بیارن پایین. خیلی از تیم ها مسن هستن، در نتیجه اینکه بخوام فصل بعد در تنور دیگ باز هم خود نمایی کنن، باید میانگین سنی تیمشون رو پایین بیارن. حتی اگه اینا میخوام با مربیان جوان ایرانی هم قرار ببرن، این مربیان باید حتما برن دوره ببینن، کلاس ببینن و کلاس مربیگری جدید ببینن و شرط لازم و کافی در حضور در لیگ باید داشتن مدرک و پذیرفته شدن در سطح مربیگری درجه 1 دنیا باشن. در خبرها اومده بود که فدراسیون فوتبال ایران 4 تا از مربیان جوان ایرانی رو داره به سر انگلیس میفرسته برای دوره مربیگری درجه 1. از جمله مربی ها قلنویی، پیوس، استیلی و دریجه هستن. به حال بحث رازه، امیدوارم در هفته های آینده خبرهای خوبی از تیم ملی ایران رو برای شما گزارش بکنم و شاهد رسیدن ایران به جام جهانی باشیم. و برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. علی زیاد، کالیفرنیا.